أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دیگه از مطلق ها جمع محلای به الف و لام هست. میگم جمع وقتی الف و لام داره، آیا داخل که الف و لامه دلالت بر عموم میکنه یا مدخول؟ مشهور میگوین مدخول وضع برای عموم شده، این فرق است با العالم. العالم که نمیگیم، العلماء داریم میگیم. وقتی العلماء گفته میشه، خود مدخولش وضع برای عموم شده. اما در این حال بعض اومدن شبهه کردن و گفتن داخل رو ما میگیم دلالت بر عموم داره. این یه بحث داغیه، اینا باید حلش بکنیم. حرفای مشهور رو ول کنیم و ببینیم فعلا چی باید اینجا بگیم. حالا اون چیه تا حالا خوندیم، خود جمع وضع بر عموم شده، میگیم علما وضع شده. اما اینجا الان بحث میکنن، میگن احتمال میدیم الف و لام او دلالت بر عموم بکنه. آیا اینطور هست یا نه؟ از شود که ما باید دو سه تا نکته رو بهش توجه بکنیم چون میخوایم استدلال بکنیم. تو استدلال سه تا جمله رو پشت سر هم میگیم دیگه، نمیخوام جمله ها رو توضیح بدیم. یک بحث اینه که علما آیا مجهول است یا معینه؟ جواب اینه که معین است، اما به این شکل که یه حد اقلی دارد به نام سلاس و یه حد اکثری دارد که نهایت جمع است. اینو بهش میگن تعیین. اما آیا بین سلاس تا نهایت آیا معینه چه چند تا؟ نه، مشخص نیست. ولیکن در حالی که اینا مشخص نیست، در این حال میگیم اگر دلالت بر کل بکند دوره چیه؟ مفید تعیین است. مثل خود کلمه کل، خود کلمه کل در حالی که نکره هست، اما معناش چون میگه همه میشه معرفه. وقتی معرفه شد مبتدا واقع میشه، میگید کلون یموت، کلون یتعم، کلون مثلا یتنفس، همه دارن نفس میکشن، همه میمیرن، همه قضا میخورن. کل، کل شین طاهر، حالا اون بعد یه استثناء داره، اما این خود این کل افاده عموم میده. معرفه سی نکره، ببینید از الفاظی است که هم باید بگیم نکره است، هم باید بگیم معرفه است. میگیم اگه لفظشو میگی و لفظش نکره است. اگر معناشو میخوای بگی معناش معرفه است، چون معناش یعنی همه، با همه رو دیگه من میشناسم دیگه، نکره نیست برام که ناشناس باشی چون شامل همه میشه. میگه بعض بود، میگفتم نمیدونم این بعض کیه. خب اینم پس یه نکته که اگر ما علما را العلما میگیم دیگه، با الف و لام میگیم، العلما را نگاه بکنیم، میبینیم دلالت بر حد اقل جمع و حد اکثر میکند، اما اگه بر استغراق بکنه دیگه معرفه میشه. عرض شود که حالا میخوام ببینیم که استناد این العلماء بر عموم به الف و لام است یا استنادش به وضع برای عموم مدخوله. این اشکال یا سوال بگیم. بخیر ما اینجا دو تا کلمه داریم، یه داخل داریم یه مدخول داریم، کدوم یک از این دو وضع شده است برای عموم؟ ما معتقدیم طبق مشهور که مدخول وضع شده است برای عموم، کاری با داخل نداره. چرا؟ دلیل ما اینه، میگیم اگر داخل دلالت بکنه بر عموم، باید بگیم که الف و لام دلالت بر تعیین میکنه. تعیینم فقط تو استقراق، ولی تو عقل که نیست، که تو عقل جمع وقتی میگیم تعیین، تعیین مال استقراقه و جمعی افراد باید بگه. استقراق که گفتیم یعنی شامل عقل مراتب جمع نمی شود، در حالی که ما می دانیم علما هم شامل عقل مراتب جمع می شه، هم شامل اکثر می شه. پس معلوم شد که استناد بر عمومش به الف و لام نیست. ببینید سه تا جمله ای که گفتیم و الان خیلی خوب دنبال هم گفتیم و نتیجه گرفتیم. اگر کسی بخواد اصرار بکنه که نخه این استناد به عموم مال الف و لامه، پافشاری بخواد بکنه، میگیم حداقل پس یه کار بکن، نگو که اول دلالت بر تعیین میکنه، چون دیگه گفتی تعیین دور همون نکات قبل میاد که میگم تعیین لا تعیین مگر در استقراق، تو عقل که تعیین که نیست که. خب تو استقراق میشه جمع، پس دلالت بر عقل نمیکنه. وقت دلالت بر عقل نکرد این خلاف علم ماست. ما یقین داریم العلماء شامل ثلاث میشه، قطعا سه رو میگیره، چهار رو میگیره تا بی نهایت. این که همه رو دربر میگیره از سه به بالا قطعا میگیره، میفهمین که کاری با الف و لام نداره، استناد به الف و لامش نده. اگه میخوای دلالت بر عمومش رو از الف و لام بگیری، از اول بگو الف و لام دلالت بر استقراق داره که همون کله، یعنی العلماء این کل العلماء. صفات صفات رو بل کنه، ما فعلا کل رو داریم میگیم، کل الف و لام رو باید رو بزش کل بگذار، بگو کل العلماء کل. وقت کل که گفتی دیگه شامل سه تا نمیشه. بحث ما تو اینه که عقل رو دیگه در بر نمیگیره، میره فقط کامل رو میگیره، همه رو در بر میگیره، حتی وسط رو هم در بر نمیگیره، مصداقش فقط میشه که. هر شود که ما یه ایرادی به این کلام صاحب کفایه داریم، این که گفتن لا دلالت از دلالت و به لام علت تعیین، دلالت به واسطه لام بر تعیینه و تعیینم همون بنای کل دیگه، اینو ما قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه ما دو احتمال میدیم، احتمال میدیم دلالت بر عمومش به واسطه الف و لامه، احتمال هم میدیم دلالتش به خاطر مدخوله، خود علما وعد شده است بر عموم، و احتمال هم ما میدیم. لذا نمیتونیم ما همطور استناد رو فقط به داخل بدونیم، گاهی به مدخوله. آنچه که راه استدلال رو برای ما باز میکنه منها کردنه. منها کردن یعنی این که الف و لام حذفش کن، آبگو علما، حالا این علما دلت بر چی میکنه؟ برید علما با عالم فرق میکنه. عالم شامل یه نفر میشه، اما علما دلالت بر سه میکنه به بالا، بره تا نهایت. خب وقتی خود علما دلالت بر سه میکنه تا نهایت، بعد یه الف لام سرش در بیاری، یه الف لام چه تغییری درش ایجاد میکنه؟ خب ما الف لام برداشتیم، منها کردیم، دیدیم خود علما این توانایی داره که دلالت بر همه بکنه. وضع برای عموم شده، وضع برای عام شده. وقتی عام رو گفتی فقط سه که نیست که، همه شما هست. مثلا علما صد تا باشن، حالا بذارید یخته واضح تر بگیم که اگه صد تا باشن، علما بدون الف و لام شامل صد تا میشه، هیچ ابایی نداره که. پس الف و لام که اومد سرش چی اضافه شد؟ آیا بار معنای مصداقی را اضافه کرد؟ یعنی ده تا عالم بیشتر شد؟ نه. نتیجه میگیریم استناد به عموم مال خود علماست، وضع بر عموم شده. الف و لام چیکار کرد؟ میگیم بگو برای تزیین و تأکید است. یه مقدار بخواید اضافه ترم بکنید، حالا تزیین و تأکید، بگید معامله یه تعریف هم باش میشه. این الف و لام وقتی نباشه معامله نکره باش میکنه، میگه من نمیدونم چند تا، اما گفتید العلماء. این العلماء هم تزیین میکنه کلمه رو، هم تأکید میکنه همون مفهومی رو که از علماء میفهمیدی. یک بحث دیگه، ای کاش این بحث که حالا میخوام بکنم آخون اول میگفتم، چون یه کلماتی رو گفتم که اصلا خیلیش مطلق نبود. نمیدونم مفرد محلا و الف لام ها گفتن که شش رقم بود و بعد خودشون گفتن اینا مطلق نیست و الا اون الف لام عهد ذهنی. بعد ما هم بهشون ایراد گرفتیم، گفتیم اتفاقا اون عهد ذهنی هم دو رقم است، عهد ذهنی و گاهی مطلق و گاهی معرفه است. از یوبای اونه که تحت شجره که نکره که نیست، اطلاق نداره که. لذا یه بحثایی رو آخون زودتر گفتن، ای کاش این بحثی که الان میخوام، مهمترین کلمه این که مطلق است تو عربی چیه؟ نکره. نکره بهترین لفظه، مثل رجل. تا میخوام مثال رو الان برید بیرون به هر که بگید یه لفظ مطلق بگو، یه رجل در مقابل معرفه که مثلا زید و علی و حسن و اینا، اونا خب معرفه از سکای علم است. خب بهترین کلمه مطلق پس نکره هست. نکره رو آخون دو رقم میگن هست، ما میگیم سه رقمه. دو رقمی که آخون میگن چیه؟ گاهی نکره برای متکلم معلوم است، معرفه است، اما برای مخاطب نکره است، مجهول. مثال آیه قرآنش و جاء من اقصى المدینه رجلون، این رجل نکره است، مجهول للمخاطب اما معلوم للمتکلم و هو الله تبارک و تعالی. خب حالا که نکره شد برای مخاطب، یصدق علا کثیرین، اما نزد پروردگار نه، خدای متعال اون میدونه یه نفر بود، اون یصدق علا فرد واحده. فعلا لفظ نکره اومده است و اطلاق داره، اطلاقش به نسبه مخاطبه نه به نسبه متکلمه. و لایگه به نسبه متکلم میگه به ایراد برخورد میکنه. و همینه که میگم خدای متعال که میدونه چه کسی اومده و دیگه اطلاق نداره، یه نفر معینه. این که میگیم رجل در آیه شریف نکره هست، فقط منظور طبیعت محمل است نزد مخاطب، فرد مرددی است که یتلو علا کسیری برای مخاطب ننمود کرده. این یه صورت. صورت دوم نکره ایست که به عکس صورت اوله، نکره ایست که غیر معین است مطلقا، نه برای متکلم نه برای مخاطب. این خیلی اتفاق میفته که تو نحوم که مثال میدارم تو میگن رجل، منظورشون همینه که رجل نه برای گوینده معلومه کیه نه برای مخاطب. از شود که مثالش اینه، میگه جنی به رجله، این نگوینده کسی رو در نظر داره که بگه شخص خاصی رو بیان جنی به رجلن، در نظر متکلم یطلق علی کسی، در نظر مخاطب یطلق علی کسی. این صورت دو. این دو صورت تو کفایه اومده، اما صورت سه نیمده. صورت سه چیه؟ عکس صورت اوله. یعنی گاهی رجل برای مخاطب معلوم است، برای متکلم معلوم نیست. ولی تو صورت اول چی بود؟ جاء رجل من اقصى المدینه و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى. خب این رجل در آیه شریفه نزد متکلم گفتیم معلومه، نزد مخاطب مجهوله. عکسش مثالش اینه، میگم ایو رجل جاءک بالامس، این رجل در اینجا برای مخاطب مجهوله؟ نه، میدونه دیرو که اومده سپیشش، برای مخاطب معلومه، برای متکلم مجهوله. لذا کلمه رجل اینجا نکره میاد، مطلق میاد. پس سه نوع نکره ما داریم. نکره ای که برای مخاطب مجهول است دون المتکلم، صورت اول. صورت دوم نکره ایست که برای مخاطب و متکلم مجهول است. این دو سر آخوند کفایه گفته. صورت سوم که باید اضافه بکنیم اینه که گاهی نکره برای متکلم نکره هست. میگه چه رجلی دیروز اومد پیش تو، چه کسی بود؟ ایو رجل جاءک فلامس. خب این بحث تمام. سه رقم نکره پیدا کردیم. یه دوتا مطلب کوتاه بیان میکنیم. یکی این که رجل دلالت بر دوتا چیز میکنه تو مفهومش ها. یکی دلالت بر ماهیت رجولیت میکنه که شامل زن دیگه نمیشه، اینه که دیگه میفهمیم. دوم دلالت بر وحدت هم میکنه، رجل شامل رجلین و رجال نمیشه، درسته؟ با توجه به اینکه دوتا مفهوم داره، تو رجل تو لفظش از کجا این دوتا مفهوم رو میکشیم بیرون؟ ممکنه شما بگید تعدد دال و مدلول. دال ما یکی رجل است، یکی تنوینشه. میدونید تنوین گاهی تنوین وحدته. وقت میگید رجل با تنوین دوتا داله، خب دوتا دال دوتا مدلول داره دیگه. دال اول که رجل، دلالت میکنه بر ماهیت این موجود که ماهیتش چیه؟ مرد است، از جنس مذکره. دال دوم ما تنوینه، تو عبارت ما داریم یه تنوین بهش اضافه میکنیم، میگیم رجلون. این تنوین آخر که معانی گوناگونی داره، یکیش وحدته، یکیش تنکیره، یکیش تعظیمه. اینا را تو معانی بیان باید خونده باشید که انشالله خوندید. اونجا میگه تنوین مطالب زیادی ازش فهمیده میشه. خب نتیجتاً اینه که رجلون در حالی که هم ماهیت رو میفهمونه هم وحدت رو میفهمونه، بازم نکره هست. حالا نکره برای کی؟ همون سه رقمی که گفتیم، گاهی نکره است برای مخاطب، گاهی برای هر دو، هم متکلم هم مخاطب، و گاهی از قسم سومه، برای متکلم مجهوله اما برای مخاطب معلومه. نکته دیگر اینه که وقتی میگیم رجل دلالت بر وحدت میکنه، چی تو منطبق بر کثیرینه؟ آخر رجل دارید میگید منطبق بر کثیرین، از طرف دیگه میگید که تنوینه چنه وحدت شامل دوتا نمیشه. خب این که جمع بین این داره سوالی حلش میکنید که رجل، یعنی سوال اینه رجل شامل یک میشه و شامل دو به بالا نمیشه، اون رجلینه یا رجاله، اوناست که شامل دو به بالا میشه. اما در این حال که میگیم رجل یکیست، بعد میگیم همین رجل ینطبق علی کثیرین، چون اطلاق داره دیگه، اطلاق داره، هم اینو میگیره هم اونو میگیره هم اونو میگیره. از شاید جواب اینه که اینا دو تا مطلبه، اینا یه مطلب ها نمیگیم. اگه یه مطلب باشه یه بار بگیم هست یه بار بگیم نیست میشه تناقض. اما اگه دو تا مطلب باشه، یکشو میگیم هست یکشو میگیم نیست، که تناقض که نیست. اینجا اینطوره که ما میگیم این رجل ینطبق علی کثیرین، منظورمون چیه؟ اینه که معرفه نیست که حتما نفر اولو بگیره، شامل نفر دوم، سوم، چهارم، پنجم اینا میشه. اما این که میگیم شامل دو به بالا نمیشه، منظورمون تو آن واحده که رجل دوتا مرد میگیره یا یه مرد میگیره، یه مرد میگیره. پس در حالی که یک رو میگه دو رو نمیگه، دوره میریم سر مطلب اول، میگم این یک آیا نفر اوله؟ میگیم نه، مرددش، ممکنه دوم باشه سوم باشه، اما هر کدوم میگه یکی انسان، چه اولیه بگی چه دوم، بره تا میلیاردها انسان. اطلاق داره یعنی شامل همه افراد میشه، و اما در حالی که شامل همه افراد میشه، در حال واحد، در آن واحد دوتا رو در بر نمیگیره. خب فرق رجل با زید یعنی با معرفه فرق چیه؟ فرقش همینه. اون وقت که معرفه میارید دیگه لا یطلق علی کثیرین، بلکه به یه نفر اطلاق میشه. وقتی میگیم علی، علی شامل یه نفر میشه، اسم هر کس که هست. اما وقتی که رجل میگیم شامل کثیرین میشه. وقت میگیم که فرد مردد به معنای اینه که رجل، نمیگوییم زید هو هو یا هو او غیره، کدومشه؟ وقتی میگم که زید زید است، یعنی او یکی بیشتر نیست. اما کلمه رجله که میگم، میگم یا اینه یا اونه یا اونه یا اونه، این فرقش اینه. تو معرفه نمیتونم بگم یا، بلکه باید بگم خودش خودشه، هوه هوه. اما تو مورد نکره میگم هوه او غیره، اوست یا غیره. بعد که میگم او غیره، معناش این نیست که هوه مع غیرهی، یعنی مع غیرهی نیست که کلمه رجل شامل دو نفر بشه. نتیجه گرفتیم که آیا رجل شامل دو به بالا میشد یا نه؟ میگیم سوالت غلطه، سوالت واضح نیست، مبهمه، سوالتو مبهم نکن که ما هم نتونیم جواب بدیم. اینطور بگو، بگو در استعمال واحد کلمه رجل شامل هو مع غیرهی می شود، جواب نخه نمیشه. اما اگه گفتیم رجل تو استعمال واحد متعین است به نفر اول گفته شود، میگیم ممکن است هو او غیره، او میگیم نه مع. بس خیلی بحث زیبایی است از این جهت، نظام نکره در حالی که بحثشو قبلا گفته بودیم، اما بحثای خوبی رو اینجا صاحب کفایه فرمودن که استفاده میکنیم. بازم این بحث ادامه داره. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.